کلاس بدایه جلسه نهم 19/7/88
به جایی روش بالاخره اضافه کنید زمین رو کنید من اصلا کلاس هم میام بیرون عرض میکنم خدا خدا حافظ شما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين محضر دوستان عرض کنید که اگر قرار شد که ما مدار علیت را به عنوان اصل خارجی قبول کنیم جانم ابتدای مقدم الان ابتدای عبارت که خواستم توضیح بدم جواب این مطلب رو عرض میکنم محضرتون چشم فقط نکته ای که من از اون عبارت میخواستم که خیلی زیبای احمدش بوردن این نکته را اینه که این چیزی را که الیوم در قایات معرفت شناسی این اصحاب علوم عقلی دنبال میکنن و این را به عنوان سر تقدم مثلا معرفت شناسی بر فلسفه یا فلسفه بر معرفت شناسی بحث این چنینی الان امروز رایج و داره جلوی این اصحاب علوم عقلیه قدمای ما این رو تو منطق داشتن نگن معرفت شناسی رو ما نداشتیم و یه علم مستحدثیه و از برکات اروپا برای ماست حالا سلمنا هم که قرار مقدم بشه یه همون چیزیه که ای اصحاب بندگان خدا تو منطق دنبالش میگشتن خب پس شما نیایید یه چیزی را که ما داشتیم اول گمش کنید بعد این گوهر رو در جای دیگه بیابید این نکته ای بود فائده و لطیفه ای بود که واقعا الان از چشم بسیاری از متفکرین اسلامی و شرقی هم دوره من این نکته رو میخواستم اما اون سوال اصلی رو بعد جواب میدم انشاءالله نمیذاریم بمونه سعواز هم هست میخوام فقط سر جاش این سلسله ریاضیه بس دنبال بشه فعلا جانم
بحث خطا را تو میخواستی من درمون دارجا خطا را تو محسوسات سزا هم بیان کردم تو روزا هم خطا داره ولی در عمل وقتی میخواییم علاج خطا بدیم فقط بحث را متمرکز میکنیم و ذهن و عملیات ذهن و ادراکات
گفتیم نگفتیم خطا است گفتیم ضمانت تطابق چیست دو تا حرفه
بعد ضمانت تطابق را فقط میدانیم تو بحث ادراکات تولیدی مطرح میکنیم اونجا
کاربرد
داره تو بحث مسطات به
احساسات چرا؟ تصمیمش چی؟ خب نگفتم از طریق الاساس الفکری این منطقی خواستن توضیح بدن و همه را بر اون زامن بیارن پایین و مشخص کنن تکلیفشون نسبت به اون زمان زامن تطابق تو از طریق الاساس الفکری این آقایون عرض کردم دیروز مقدمی که عرض کردم که اینا شش دست یقین یاد دارن باید به هم برگردن یا به هم برنگردن در واقع ما قبول کردیم که اون دسته هایی را که آقایون به عنوان یقینیات میشمارن اینها بدیهیات ثانوی هستند نه بدیهیات اولی و باید اینها در سلسله زنجیره ای فکری به بدیهی اولی راجع بشن برهانی بودن اینها درسته اما یقینی مبدع قیاس بودن اینها که بازگشت به چیزی نکنه غلطه اینکه اینها اول الاوائل باشن غلطه اما اینکه اینها یقینی هن و بدیهی هن درسته اینکه اینها باید یه طوری به قیاس به قانون تطابق یعنی اصل علیت برگردن درسته فقط اول الاوائل که میشه سر سلسله ادراکات بشه. رأس المال اصلی ما در یقینیات بالمعنی رفت یک دانه قضیه است، یک دونه، یک واحد عددیه، یک دونه، بقیه همه باید به این برگردن. رضا گفتیم اینا خودشون هم اذعان کردن، گفتن قیاسات و هم معها، مثلا گفتن دوتا قیاس میخواییم، اینا رو توضیح دادیم. فقط این مونده، حالا هر کدوم را چگونه اینها به اون، خب اینا الان بحث نکردیم ما، راست میگید.
یعنی تو بحث نیت را نمیگیرن،
نه چجوری باید به اون اصل برگردن رو ما بحث نکردیم. این دیگه بحث منطقی میخواد، من الان عهده نگرفتم بحث منطقی را، داشتم این داستان مسئله را میگفتم. منطقی این چی شد دنبال ذاتی و برهان میگشتن، خواستم اینجا برسم، نشون دادم سیر بحث را عدم انتاج اون هدف نهایی منطقی. این تو مباحث سابقه اینا هر بحث رو که ورق میزدن میدیدن آخرش شد نه نشد، دوباره یکی دیگه برو کو، دوباره میفتادیم پایین، دوباره هی، یعنی شد مثل یه بازی مارپله، هی میرفتیم تا بالا، تا بالای بالا ردیف، یکم مارنشو میزد میمدیم پایین، نتیجه نمیگرفتیم آخرش. اما اینا تلاششون رو بالاخره نذاشتن بیهوده تمام بشه، رفتن تا آخر کار، آخرش رسیدن به ماجرا. این صعود و نزول اینقدر با تکرار شد تا آخرش به نتیجه رسید. این نتیجهش هم این شد که اینا اومدن یه اصل علیتی را در خارج قبول کردن که گفتیم اون تصورن و تصدیقن بدیهی اولی، اصل علیتی کردن ملاک تطابق. قرارم شد که همه مبادی عقیصه را به اینجا برگردونن، اما حالا کیفیت چجوریه؟ چگونه برگردوندن؟ کیا تونستن برگردونن؟ کیا نتونستن؟ کیا اصلا به صدد نبودن؟ کیا به صدد بودن؟ حالا اینا دیگه بشه بحثای منطقی که خاصه علم منطقه، فعلا ما دیگه اونا رو نیاریم وسط بحثمون. من میخواستم دو جمله رو ذاتی رو هم توضیح دادم، عبارتهای آقای مظفرم به نحو فل جمله یا بل جمله اما مجمل توضیح دادم، نشونم دادم که باید ما اصل علیت را داشته باشیم. حالا میخواستم یه ادامه ای بدم جانم عزیزم.
ما حضرت عمل به دایه گفتیم که میخوام دنبال یه دلیل هستیم برای عدم خلصت، یه دلیلی که کارمند رو باشه. بعد خب دنبال این بودیم که رفتیم تو بحث موضوع علم و بحث قرآن، حالا جهانبینی ها رو اینا که گفتیم ها رو تاکتا کشت.
فلسفه غیر از منطقه، او هدف فلسفه است، ما این موضوع فلسفه رو درست کنیم، حرکتمون درست بشه.
رابطه مثلا بحث علیت رو برای چی آوردیم؟
برای بحث داشتیم بحث موضوع علم رسیدگی میکردیم، یعنی ما گفتیم هدفی داریم در فلسفه، میخوایم به این برسیم، حالا فلسفه چیه؟ اومدیم وارد شدیم، گفتیم یه مدخلی آقایون آوردن، این مدخل چرا آوردن توضیح دادیم، اومدیم رو مدخل، اومدیم رو بحث موضوعش، رو بحث موضوعش هم که وارد شدیم قرار شد که بحث موضوع رسیده ای کنیم، رفتیم سراغ منطق. منطقی ها یه بحثی رو بالاخره تطور یه بحثی در علم منطق تا رسید به اینجا، بحث موضوع. بله، حالا گفتیم اینا زامن تطابق خارج قانون واقعی رو، تنها قانون واقعی رو که در عالم خارج یافتن علیت بود، اون رو کردن مدار حرکت، اومدن باش کار شروع کردن. مگر اینکه یعنی چون ما دنبال تطابق داریم میگردیم، تطابق تابع خارجه، ذهن رو باید فرع خارج کرد تا تطابق درست بشه. اگه قرار باشه ذهن اصل باشه یا ذهن همراه واقع حرکت بکنه، تطابق درست نمیشه، ضمانت نداره. این نکته مهمیه ها، این جمله به تعبیر مرحومای مطهریه، اگر کسی ذهن، باید ذهن فرع بر واقع باشه تا تطابق حل بشه. اگر ذهن جلوتر از واقع حرکت کنه یا با واقع حرکت کنه، ضمانت نداریم ما، باید همیشه فرعیت وجود داشته باشه سر ذهن نسبت به خارج. این میشه عبارت اخرى همون قانون بیرونی، نه قانون درونی. ما باید ذهنمون فرع بر واقع باشه. این فرعیت را، یعنی آخرش تو اروپا کانت نتونست این کارو حل کنه. کانت گفت که اولین کسی که مرا از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. خب حالا که دیوید هیوم بیدار کرد چه کار کنم؟ حالا که من نمیدونم ذهن رو بر فرع بر واقع کنم، خب چه اشکال داره بگم واقع فرع ذهن منه، ذهن من اصل خارج فرع ذهن. به هگل که رسید، هگل که حالا که زوره یا علی مدر، اصلا فرقی بین ذهن و خارج ما نداری، دو تاش یکیه.
همون بدیهی که ما هم سرش
اولی
بدیهی اولی میشه، بدیهی که رد شد
اولی نه بدی، بدی رد بشه رو کار نداری، اولی باید درست بشه.
اولی به بدی برنمیاد،
بدی یه ملاک داره، اولی یه ملاک داره. تقسیم بدی به اولی و ثانوی به خاطر همونه، جهت تقسیم بدی به اولی و ثانوی رو باید در بیاریم. گفتیم اینها رو دیگه، من تکرار نمی کنم. بله خب دیگه تکرار نمی کنم. جان کیفیتش رو بحث نکرد. با توجه به این مسئله اینها اومدن علیت رو به عنوان اصل خارجی که ذهن فرع بر خارج و فرع بر واقع و بر این مدار باید حرکت کنه رو قبول کردن. شد توضیح دادم اول، گفتم تصوراً و تصدیقاً هم بدیهی هم اولیه، سر جای علیت بحث میکنم. نه خب جواب دادم، من همون موقع این رو داشتم جواب میدادم. اگه این جمله مسموع باشه خدمت آقایون، دیگه کسی نمیگه تصورانه، چون گفتم هم بدیهیه هم اولیه هم تصورانه هم تصدیقه رسیعتی که اول مرحله تلیلیه انشاءالله. رو خارج، رو واقع، رو مدار علیت، رو ریلی که تو واقع تعبیه شده. وقتی که من میخوام، بله بله واقع، عالم واقع، وقتی که من میخوام حرکتی را درست، حرکتی را آغاز کنم، میخوام از یه سری معلومات به یه سری مجهولات برم و این مجهولات رو از اون معلومات بالاخره بازیابی کنم، این بازیابی اگر قرار باشه که این حرکت بر یه ریلی قرار بگیره که اون ریل در واقع نیست، این میشه جهل مرکب. باید حتما یه ریلی در واقع باشه، یک قانونی باشه که این دو شی را در واقع به هم بسته باشه که من روی اون تنابه برم و از اید او برسم. اون پل واقعی اگه قراره ذهن به عبارت دیگه، قانون تطابق ذهن با واقع میگه اگر واسطه در اثبات و واسطه در علم شما مطابق با خارج نباشه، ما دستامونو میبریم بالا که در مورد این ادراک هیچ صحت و سقمشو اذعان، فقط موقعی میتونیم اذعان بکنیم که این حرکت ما بر اون ریل قرار بگیره در ذهن که اون ریل اون روی سکش در خارج بس قانون واقعی سر ارتباط تکوینی این دوتا باشه. به عبارت دیگه ارتباط تولیدی ما در عالم ذهن اگر قراره فقط به میراث یقین برگرده، یعنی صرف اینکه کسی اذعان بکنه به یه چیزی، اونم اذعانی که لا یحتمل الخلافه، این ممکنه جهل مرکب هم باشه، اما اگر قراره که به میراثی که از خارج به ذهن اومده برگرده، اون موقع ما میتونیم اذعان بکنیم به صحت این ادراک. این معنا، این عبارتهای بیتر خیلی زیبا این مطلب رو توضیح داد. تو همون ارتباط تولیدی به این ادراکات باید یک واقعیتی باشه ورای من، ورای من مدرک، ورای من عاقل، که این واقعیت چه من بخوام چه نخوام دو پدیده را به هم چفت کرده باشه. من باید درک اون رابطه را واقعی را بکنم. درک اون رابطه واقعی موقعی امکان داره که من بر مدار واقعیت حرکت کنم. این میشه خلاصه حرف مناطقه و فلاسفه مسئله منطق. آقایان این مطلب را دیگه اجازه بدید برم جلو. آقایان این مطلب را تحت عنوان ذاتی آوردن، عبارت های آقای مزفرم بالجمله به نحو مجمل و فالجمله اش را به نحو مفصل توضیح دادن و جرح و تعدیل بعض عبارت های مزفر را هم انجام دادیم خدمت دوستان بزرگم. حالا با توجه به این مسئله برم یه پله جلوتر. حالا سوال بعدی که میخوام در ادامه مسیر محضر دوستان بیاین اینه، آیا این ذاتی که اینجا ما رسیدگی کردیم با ذاتی که این آقایون تو بحث موضوع علم دارن میگن مشترک لفظی نیست؟ حالا ما ذاتی با برهان فهمیدیم، من پله پله دارم میچینم میرم جلو. فعلا ما ذاتی با برهان رو تونستیم تصور کنیم، انشاءالله اگه تصور شده باشه. حالا اگر تصور کرده باشیم، اگر تصور کرده باشیم ذاتی باب برهان را، حالا ببینیم این ذاتی باب برهان رابطش با این ذاتی که تو عرض ذاتی داریم میگیم چیه؟ آیا یکیه؟ این که ادعا کردیم یکیه، چجوری ادعا شد؟ ذاتی باب برهان داشت به ما میگفت که باید محمول شما، ذاتی باب برهان داشت به شما میگفت محمول شما باید با موضوعتون یه ارتباط تکمیلی داشته باشه. درست شد؟ اگر محمول شما با موضوعتون ارتباط تکمیلی داشته باشه، شما یه واقعیت مرتبط اینجا داشته باشید. بخواب شکل نیاز رو ببینید دوستان عزیز، خواهش میکنم دقت کنیم رفقا. اگه محمول شما با موضوعتون یه ارتباط تکمیلی داشته باشه، از این طرف هم دوباره در مقدمه ثانیتون محمولتون با موضوعتون یه ارتباط تکمیلی داشته باشه، قیاس شکل اول میگفت حد وسط محمول سقراط موضوع کبراس، پس این حد وسط ماست، اینم حد وسط ماست. درست شد؟ پس این دوتا هم یکی هم در واقع. درسته؟ در واقع شما به وسیله این وساطتی که بهش میگفتید و لذالکه یسم ملحد سمیل حد الاوسط واسطتن فی الاسباط شمعت التي تفني نفسها لتزيئ لغيرها، این کار حد وسطه. بیاد این دو تا رو به هم می‌بنده. خب ذاتی باب برهان به شما میگفت اگر این ارتباط ها تعریف نشه، پیوند کبرا و صغرا، پیوند موضوع و محمول نتیجه هم به تبع وجود نداره. میشون معنای ذاتی باب برهان تعقل کنید دوستان. اگر با این زاویه کسی فلسفه غرب رو کنکاش کنه، من برای همایشی بود، همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه شهید چمران احواز، یادم از کلاس اومدم بیرون بهم زنگ زدن که فلانی سری مقاله‌ای بنویس، خواهیم این بحث همایش وقت روزانی زمان تو دوم خورد آدم بود و درگیری بود و گفتن این همایش وقت روز دانشگاه رو میخواهیم این مقداری از حالت طوری شکلیش در بیارن آقایون، گفتن این دو تا از اون آقایون بیارن دو تا مقاله بخونن، دو تا مطلب کنفرانس علمی بدن، شما دو تا از آقایون حوزن بیارن دو تا کنفرانس علمی بدن، که یه بحث الاخره حالت شکلی و صوری در بیارن، بحث آهن کاربردی و اینطوری به درد بخور بشه. آره دیگه خلا اون موقع هم تو پلا هم اونو نمیزنه، اون موقع فرض میکردن که آقایون حوزه بلند شدن اونجا یه شیرینی آب نبات کچولو هم کفایت میکنه براشون دانشگاه موقعی دوری ما هم. من یادم داشتم وضو میگرفتم، اومدم از وضو خونه حوزه بیرون، اومدم داشتم وضو میگرفتم که بچه ها گفتم یه خودکار بگید دستت، من هرچی میگم بنویس برام، در دقیقه خواستم فقط وضو بگیرم راه بیفتم برم سمت دانشگاه. همون لحظه هرچی بزنم اومد در مورد فلسفه کانت یه تقریبا یه سه صفحه‌ای گفتم، ایشون نوشت دیگه، تا وضو گرفتم جورابام پوشیدم آماده شدم راه بیفتم تموم شد. همون رو بلند کردم رفتم. خب این مقاله حدود 70 تا زیراکس گرفتن اینا سر همین فلسفه کانت، کل توضیحی که من دادم همین ذاتی با قرآن بود. عملاً البته یه برون رفتی نسبت به در واقع جایگاه فلسفه کانت تو فضای اروپا توضیح اجمالی دادن. بعد که تموم شد بعد گفتم الان ببین مشکلی بنده خدا چی بوده، کل مشکلی بنده خدا یه جمله بود. اروپا از زمان فیثاغوریان، یعنی 10000 سال قبل از میلاد مسیح، یه تفکر فلسفی داشته. این تفکر فلسفی تا زمان شکگرایی اول، یعنی قبل از سقراط، همه فرعیت دین بر واقع قبول داشته. اینا اشکال کرده سقراط و افلاطون و ارسطو زحمت کشیدن. تعبیر ارسطو اینه دیگه، انا کددنا انفسنا به تحصیل المنطق، زحمت کشیدن کار کردن. بعدش ما تو حوزه اسکندریه نو افلاطون میان ظهور کردن، اونا رو همین میرسه. تمام نشد، اون شکرهای دوم اتفاق افتاد، اواخر قرون وسطا و فلسفه چه و چه و چه دوباره افتاد دست دکارت و اسپینوزا و مالبرانش و اووریا و ایوریا و تا رسید به کانت. کانت هم آخرش دید مثل این که این 10,000 سال قبل از میلاد مسیح تا الانی که ما توی مثلا 1700 و چند میلادی داریم زندگی میکنیم، مشکل تطابق و فرعیت ذهن بر واقع رو حل نکرد. حالا که فرعیت ذهن بر واقع حل نشد، اولی کسی که من را از خواب جدگرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. نتیجه‌ش هم اینه. ما میگیم حالا که اینا ذهن رو گذاشتن فرع، خارج رو گذاشتن از حل نشد، ما جاشون رو عوض میکنیم. یعنی میراثه 9,000 سال تفکر عقلانی تو اروپایی شد که جای ذهن رو واقع عوض میکنیم. حالا که هرکی به هرکی جیان هم موسوره کی بکشه، ما میام جاش عوض میکنیم. بازم بدبختی اینه، این کار هم کرد، کار هم درست نشد. یعنی ذهنی کرد از خارج گذاشت بر حل نشد، آقای فردریک هگل متولد شد. سوال ما که حالا که اینطوره، ما میگیم نه ذهن نه خارج، دوتاش یکیه. لذا هگل معروف به ایدئالیست ذهنی در اروپا. اصلا فرقی نداریم بین این دوتا. شما ذهن توضیح بدی انگار واقع رو توضیح دادی، واقع رو توضیح بدی انگار ذهن رو توضیح دادی. اینا دو روی یک سکه، تعبیر هگل. یعنی ببینید این بقرنج بودن ماجرای منطق و عدم درکش کجا میبره آدم رو. حالا میوه های این تفکر تو اروپا دوستان بعدن ببینید. مسئله لفوات کانت از آن کرد دیگه، گفت که ما باید در بدء کار در واقع اصل رو بدیم به حس، در انتهای کار اصل رو بدیم به عقل، اصلیت با عقل باشه. وقتی در ابتدا اصالت با حس شد تمام. یعنی چی؟ یعنی اون جمله در واقع نصف و حرفی که شما در منطق زدید، ابتدای منطق اومدید گفتید که اضافه ولد انسان میولد با او به حال نفس من کل علم و فکرت فعلی سوا حاضر استعداد فطری انسان هیچی بلد نبود اضا اصل به هر یشت بید و قویشون مویل نسویر آه قول و ملل اشیاء تأثر منها تأثر المناسب حاضا اول مراتب الادراک رسول مال به جمعی علوم البشر. چونه توضیح دادن کانت اینه گرفت که حالا که قرار اصل کار و بعد استشهاد کرد به جمله ارسطو که من فقط هستم فقط فقط علم اصالت با حس در ورودی اطلاعات و ما هم اطلاعات حسیمون دیگه هرچی رو که حواس پنجگانه درک میکنه. بعد نتیجه که خب گفت پس حالا که اینطور شد تمام قضایای حقوقی، تمام قضایای اخلاقی، تمام قضایای فلسفی، تمام قضایای روانشناختی، نه روانشناسی بالینی و تجربی که تو علوم تجربی، روانشناسی مشاوره ای که در علوم انسانی الان داره مطرح میشه، تمام اینها لفاظیه. یعنی کلمه بدون معنا، مال خولیا ما درستشون کردیم. اینا که از خارج نبود. بنار و ایگذار، یعنی تمام این بدبختی که امروز شما تو مسئله علوم انسانی اروپا دارید. باید اونطوری یه جمله داره در مورد کانت که کانت مسلمان بالفطره بود، بسیار متدین بود، بسیار مسیحیت ها و بعد اعتقادات و سلامت های خاصی داشت، اهل کارم بود. اما همین کانتی که این میگه اول در تعریفش و میگه اما همین کانت متفکر بود، بعد بالا کن آدم تا بالا نره بیفته زمین چیش نمیشه، اما هر چقدر داره بالا فاصله بیشتر بشه بیفته زمین بدتر میشه. این رفت تا دامنه های تفکر بشر کشید بالا، یه دفعه پرد شد افتاد که هیچ کل اروپا رو با خودش آورد پایین. دیگه هر چقدر الان یه ایور اوبر دارن میکنن میگردنش ایورش میکنن اوبرش میکنن، تمام حرف همونه که هر چی که تطابق حسی با خارج نداشته باشه ارزش واقع نمایی نداره. برام همین عبارت تو امین از فرابادی در فتح آسفرد و قدمات عملی شیخ ازش نقل در قواد المدنی فتح زن امین از فرابادی هم همین حرف در واقع زن، گفت چیزی که بعید از حسه خطا داره و ارزش نداره. خوندم برای که دوباره تو همین از سر آباده میخواد بزن این ریشه اخباری گریم ها نکشت.
ما حالا باید اینو معلوم کنیم دوستان، ما الان اصالت نور در بدء کار به عقل دادیم، یعنی به تطابق ادراکات بر منهج علیت. علیت مفهوم حسی نیست. حواستون رو بدید ما داریم از کجا جدا میشیم از این بندگان خدا. خوب باید این جا بیفته برامون که دیگه ما بدونیم همینجا در واقع گربه به رجله کشید دیگه کسی هم حرفا نداره. اینجا شروع حرکت تعقلی ما بعد از ضرب و تنبیه کردن اون آقایون در واقع جان؟
تفاوتی
که غیر حسی هم میتونه
باشه چطور؟
گفتم کیفیتش الان آقا فرمودن، دیروزم گفتم کیفیتش بعده. اما این خوب جا بیفته برای ما. ما داریم شروع حرکت تعقلیمون رو، من چون لازم دونستم بگم دوستان میرن مطالعه میکنن، بعضی از دوستان هم میدونم اهل مطالعه هم، گیر نکنن اینجا تو شبهه ها. در واقع بعد قدم اول حرکت ما به یک معنا به تعبیر حضرت آینستان راسیونالیست شدنه. در واقع عقل‌گرا شدن ما، چون عقل‌گرا شدیم از اونا جدا شدیم. در واقع بعد از مرحله تعقله، چون قدم اول حرف ما علیته. وقتی ما اومدیم گفتیم که حس که میگیم اعم از حس ظاهر و حس
باطن،
وقتی اومدیم گفتیم که من فقط حسن فقط فقط علما اعم از حس ظاهر و حس
باطن.
ما قدم اول علم حضوری درک کردیم که اون علم حضوری یک معلومی بود که اندنا موجود بود، امر مجرد بود. خود تجرد مفهوم مفهوم فلسفیه، مفهوم تعقلیه. تجرد، حضور المعلوم اندن عالم، اینا هیچ کدومشون امر حسی که با حواس پنجگانه درک بشن نیستن. پس نقطه آغازین تفکر ما عبور از آمپیریس و حسگرا بوده.
ظاهر
کردی چرا با باطن خود درک میشه؟ جان؟ تجربه. بله، 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 ممکنه علیه هم با حسابات درست کنی برای. حالا من اونجا بحث دارم، البته یکی از راه هاشه. راه مرحوم علاوه تا چیز دیگه یه راه ابداعی داره ایشون اونجا. این راه ابداعی ایشون هم یک کار کارستون میگه. فرد با کار برد وقتی مستواتون همون را تو بداری هم مورده. یعنی کل به حواشی که الان میزنن و حرفایی ایشون تو حواشی اسفار و تو نقدایی که امروز میکنن در واقع رو عبارت بدایه باید پیاده بشه، نه رو نهایی. تو بدایه دیگه تو نهایی هم از حرفا نزده، اینا رو تو بدایه گفته بنده خود. حالا با توجه به این مسئله من دوباره برگردم. دوستان این رابطه ای که ما درست کردیم، ربط تکمینی، اون زامن حرکت ماست. خوبه؟ خب حالا یه جمله اضافه کنم وای ملک قاسمی. این دیگه از این در واقع باید میوه های خیلی خوشمزه محل بحث ما. برید قواعد عامه قیاسات اقترانی را ببینید در منشه. گفتم قیاس اقترانی چند قاعده کلی داره؟
یکی کلی بودن یک اتتونی چرا میشه
سه تاش از همه مهمتر بود. حالا ما اینجا نشون دادیم به دوستان که این پنج تا در واقع پنج عبارت و پنج زاویه دید نسبت به یک شرط دارن. یه شرط بیشتر نیست و این پنج تا در واقع برگوه کردن اون یه شرط تو فقا مبارسه می کنم می نیستم من تقدیراتشون اینها را دوستان عزیز. من اگه قرار باشه که هم همه چی رو بگم، هم بخوام کتاب رو تموم بکنم، هم کیفیتش هم کمیتش محفوظ باشه، چلو پنگ بیدو پنگ دار بیدو وقت پیگیری تک به تک دوستانو ندارم که سوال کنم آقا شما نوشتی، شما خوندی، شما مبارزه کردی. اگه قرار باشه ما این کار با هم انجام بدیم، من همینطوری بگم برم جلو خیلی دارم میچینم و هم میرم بالا، فرض من اینه که اینا ریاضی دارم میچینم، به شما اگه حلقه اولش مفقود بشه حلقه دوم نخواهد ثواب، ثواب نخواهد شد رو حلقه اول، شما چون خودتون باید زحمت به دوش بکشید ها، یعنی خود مدیریت کنید، خودتون پلیس خودتون باشید ها. فرضم این که مشاوره هم باید شکل بگیر، استاد مشاوره پیگیری کنه استاد رو، اما دیگه من ایتیکر رو اگه قرار خودم پیگیری کنم حرفی ندارم، من بگید پیگیری میکنم، اما دیگه بعد از یه 20 دقیقه وقتم باید بذارم روی پیگیری یه قسمت کار علمی تو سرعتش میاد پایین. لذا استدعا میکنم دوستان کارخودشون رو درست انجام بدن، بالاخره خراب نشه.
جان شما مزاحمت نکنید تو مشاوره این قرض میدن.
خواهش چون مشاورم دو جلسه در هفته است، ممکنه همه‌شو نرسیدم پیگیری کنم. بالاخره این تیکه را خود آدم، اگر من خدا میدونه اینا را اگر درست حلقه رو به هم رو هم سوار کنیم دوستان، یک سال و تقریبا دو سه ماه من پیش بینی می‌کنم بدایتون کلش تمام میشه ان شاء الله. اما بعد از اتمام این کار باید بفرستمتون برید اصفا رو، برید شفا، خودم میستم بالا سرتون میذارم بدون شهر، برید همه اینا رو جستجو کنید، هیچ چی بیشتر از که فهمیدید یا که پیدا نخواهید کرد. برید همه درس ها و همه این کتاب ها رو مراجعه کنید، خوب که مراجعه کنید دوباره بنزید تا موش برگرد اینجا سر باید سر خرد بعد ادامه حرکت دوباره بیرید اینجا رو. اما فقط اینا رو درست تلقی کنن رفقای عزیزم. من مخ در واقع بعد از همه این عبارات رو میذارم که دارم تهش دارم بیا بابا اینه اینا رو یاد بگیرید، بعد برید حالا هزار صفحه مطالعه کنید، عبارات های متعدد این مطلب برید تو کتاب مختلف ببینید، خودتون رو حاشیه میزنید دیگه اونجا. حالا بخواستم گفتم که اونجا 3-4-5 شرط گفتم، همه اون رو در باره عبارت اخرای یک شرط. حالا اون یه شرط چی آرمانه؟ اون یه شرط مسئله تکرر حد بسن. اولین شرط مسئله تکبر حد الاوسط. حالا یه چند قشنگی شد، من یکی از شرط ها رو برای شما پیاده کنم. گفتن لا انتاج من جزئیتین، لا انتاج من جزئیتین. چرا لا انتاج؟ تصویر کنیم آقای فاضل ببینم، آقای حسین زاده آقای فکرست ببینم، لا انتاج من جزئیت این رو پس کنیم. جزئیت این یعنی چی؟ فرق کنید دوتا موجبه جزئیه باشن، حالا با ساب نه تو حیث ساعت سن، چون حیث سن دفعی اشکال دیگه ای داره بگم برات برید تو حیث جا. اگر منطقاً باقی شکل نمیشه توضیح، اگر ما محمولمون نصف شد رو بعضش کار کرد، موضوع اینجا هم نصف شد رو بعض کار کرد، کسی به ما نگه که جزئی موضوعش بعض محمولش، فعلا من کار را دارم اینو موضوع بذارم یا اونو موضوع بذارم، بحث اولا سر چیه؟ سر مسئله میخوام شکل قیاس رو حفظ کنم فعلا براتون. میشه قیاس رو شکل دوم کرد، میشه قیاس رو شکل سوم کرد، نرید الان توی جاهای دیگه منطق. اگه ما بعد داشتیم یه آی داشتیم و یه بی، اینجا هم آ پریم داریم و بی پریم، خوبه؟ اگر این موضوع با این حصه محمول ارتباط داشته باشه، یعنی این حکم و موضوع و اثر مال این حصه قرار بگیره، این با این حصه ارتباط برقرار کنه، ارتباط ای با این برقرار
نمیشه.
در واقع حد وسط شما تکرار نرید صد ساعت متعادل کنید سر شروط اختراعی، تصورش کنید فقط. این میشه بدیهی بودن منطق که گفتم بهتون بعدا ان شاء الله آخرش سوال شما رو جواب میدم. حالا رو سلبم میگن من خواستم یکی رو پیاده کنم بدم مثلا همش مفتی مفتی نمیدید شما همه چی یاد گرفتید بلا میشید میرید دیگه آقایی میکنید فایده نداره ولی کم بمونید اینجا حالا یواش یواش چون بفرین هم جان یعنی بی که ای در اومده خب اینا که تکرار پیدا کرده در واقع روح ماجرا به عدم تکرار حد وسط برمیگرد. حالا لا انتاج من سالمته هم بگن یا ایجاب و در مقدمه بسه
چی میشه
جان اگه برهان نداریم استدلال نداریم بالاخره اتصال نداری شما این به این خورده این هم به این خورده حالا چجوری این دو تا رو هم بس کنیم زامن نداری حالا سالبته این هم بخواهد بگم چه باش اشکال نیست حالا سالبته این هم براتون بگم سالبته این خشنگ این هم خشنگ بود حالا بس خالبته مفاد سالبه چیه تو منطق گفتم حمل و سلب یا سلب و حمله
سلب
و حمله مفاد سالبه عدم ارتباط بین موضوع و محمول نه ارتباط عدمی سالبه یعنی حکم نکردن نه حکم عدمی اینا عبارات و نشد شد با خسنگه واحد و کلن رادا کرد جماله ایشی بالاخره سالب عدم ارتباطه. اگر واقعا شما حد وسطی تکرار شده باشه من برای هم اینجا ایدن زدم دوتاشون رو کامل تطابق بین این دوتا برقرار شده نظر جزئیتین نمیتونن باشن. اگر من ارتباط این دوتا رو واقعا داشته باشم اما وقتی دو تا سالبن معنای سالبه چیه؟ عدم ارتباط حد وسط با موضوع و محموله در مقدمه زینه. وقتی ارتباط برقرار نشد انتاجی هم وجود نخواهد داشت. مثل یه چیزیه که من این کم حجر که جنبه جه داره این با این ارتباط داره با این هم ارتباط داره
تکرار
هر چی جان تکرار هر چی بشه ها شد حالا میخواییم ببینیم که دوستان وقتی که پس یه ارتباط اگر این یکی باشه اما ارتباط بین این موضوع و محمول ها برقرار نشه باز انتاج نخواهیم داشت. پس به عبارت دیگه منطقیه چرا اومدن بحث قضیه را مقدم کردن در بحث حجت؟ البته شکلش رو ببینید، چینشش رو ببینید. آقایون اومدن آقا گفت که من یه معرف دارم یه حجت دارم بعد حجت هم یه مقدمه ای داره به نام قضایا و احکام ها در اون اشکالی که الان داریم باید مزدفر اینه احکام و قضایا خودش یک جنس حجت در واقع یعنی تر رسیدن به معلوم جدیده اما از یک اسم یک مقدمه یعنی استدلال مباشره از یه مقدمه داریم به نتیجه برسیم باید در واقع تو حجت میگوریم یعنی توی مسئله یک کسب مجهول میگوریم نه تو بحث قضایی حالا ایتی که کار ندارم اما قضیه رو خب من مقدمه می کنم برای رفتن به باب حجت. ایشون در واقع تو قضیه حملیه اومد گفت قضیه یا حملیه است یا شرطی است. حملیه مفادش هویت و اتحاد بین طرفینه. در واقع اینا اول میان مفاد قضیه رو رسیدگی میکنن یعنی اتحاد بین طرفین بعد میان تو باب حجت میگن حالا حد وسط اگر تکرار بشه حد وسط هم اون دوتا رو با خودش که داره میاره میشه کشتم اقلتی توفی نفس حالش از یعنی غیبار دوتا رو به هم برسونه. در واقع روح ماجرا تو مسئله تکرار حد وسط ایجاد ارتباط تکوینی، یا دقیق تر بگید ایضاح ارتباط تکوینی بین طرفین. لذا اگر شما حد وسطتون تکرار بشه اما ارتباط نداشته باشه، لا انتاج. اگه ارتباط باشه اما حد وسط تکرار نشه،
لا
انتاج. در واقع کل شروط قواعد عامه اقترانی ما حرکت کردن رو همین ارتباط است. رساندن ما به مسئله همین ربط واقعی و انشعت قلت تمام حرفای ما در منطق سوری تا ما مشکل ذاتی را حل نکنیم هیچ کدومش معنا
نداره.
اگه فهمیدم منطقی شرعی اون را قد بگم
اینجوری
گفت. پس
این
حد
واسط
مثلا موضوع در صغرا رو برای مرحله در کبرا ساخته. چطور؟ حالا پس روپا و دقت تصمیم کردید؟ شما تمام همتون تو منطقه سوره رو چی گذاشته بودی؟ رو این که من تو قضایا اتحاد و هویت درست کنم، تو باب و حجج اتصال بین القضیتین درست کنم. اتصال بین القضیتین هم از کانال احد اطرافه که این احد اطراف باید تکرار بشه. هر چی دارم شرط میارم این وسط همش برای اینه که من ضمانت حرکت بر روی ری رو درست کنم براتون. چی باید ری رو درست کنی که تو بگی من دارم حرکت میکنم؟ ذاتی با برهان. این اگه ذاتی با برهان بهت گفت شما اینجا تو این دو مقدمه ارتباط اینها را علا نحوه یقین بالمعنل اهم دارید، نه علا نحوه یقین بالمعنل اخص. یعنی شما از کجا میدونی که اینجا که فکر کردی ارتباط از تو خارجم؟ وقتی ندونی. حالا تکرار حد وسط هم اتفاق بیفته لا یزید و الا جهلا. مگر این که شما قبلش تو گذشته ماجرا حرکت بر واقع تو درست کرده باشه. ما احتمال میدیم جناب مظفر بزرگ که گفتم اتون الان که درستش اشکال بش کردم که جناب مظفر تو چرا وقتی اومدی تصدیق و معنا کردی رفتی تصدیق و با اطلاعات نهایی با برهانت معنا کردی؟ اشکال بش کردم. به نظرمون میاد مظفر تو این دغدغه گیر کرده بود، چون تو عبارتاش هم بوی یه حرف میاد. به نظرمون میاد که مظفر هم دیده که همه یه حرف رو باید سوار تطابقه بشن تا سر جاشون باشن معنا پیدا کنن، پس ما باید تصدیق رو درست کنیم. لذا اول با قضایی ها که اومد ارجاع رو ما به تصدیق همون اول کار جانبیده.
توی قیاس اقترانی ما به صورت شرطی جواب میاد و این هم یک شکل سوری بود که ما رو در صورت صرف مواد به نتیجه صحیح میرسوند. از طرفی هم قیاس اقترانی مقدمه بر باب برهان به هم جدل و هم خطابه میداد. پس ذاتی باب برهان مشکل اونجا رو حل نمیکنه.
ربط یعنی چی؟
چون آزا ما همیشه در از
بلاد همیشه
جمعه رو برهان
جمعه رو بقت کن. ربط یعنی چی؟
ربط یعنی ربط هست به حضرت خودش. حالا یعنی کشف واقع بخواییم بکنیم باید ممالاک واقع باشیم و یه جدل
تو اونا باید رفت داشته باشیم.
رفتی بر حسب خودشون دیگه، رفت بر حسب خودشون. اونجا مثلا یه موقع ملاک اقراره، یه موقع ملاک اسکات.
به اینه میگن رفت، به اینکن اسکات. شما اگه با مشت هم میتونه اسکات کنی اسکات.
حالا برفت اینه که ما بخواییم با یه استدلالی طرف رو باقی
کنیم. باشه، به اینه میگن رفت، میدونم، اشکال نداره. چی یعنی رفتن دنبال فواید دیگه؟ بعدا میگی برای لذا آقای مظفر از همینجا میخواد نتیجه بگیریم. حرف محققین از مناطقه که قیاس و مقسم سماعات خمس قرار ندادن. اولی کسی که این کارو کرد توی کتابایی که ما داریم میبینیم جناب مظفره. اونا نیومدن بگن قیاس حالا به حسب صورت به حسب ماده پنج قسمه اول صناعات خمس اومدن قیاس گذاشتن مقسم و تقسیم بندیش کردن. ای کاش این کاری که انجام شد توی کار مدفر بود، اونا نکردن این کار. برید ببینید سر این که بوعلی در ضمن منطق مادی و با برهان دوباره برگشته با اشکال، یه دوری زده قمری رفته با اشکال، چرا یه کار کرده؟ ربط که داریم میگیم قرار ربط واقعی باشه از روز اول در منطقه.
اون ما جردم شطاره و گفتم قیاس نداره،
لذا خود مزفر شاهد بعدیش جناب آقای مزفر ببینید المقارنه تو این قدر بعدی بود میخواستم بگم شما سالهای زودترش کردن. پس اینا بچینیم بریم جلو، پس اینا همونجا هم که تو منطقه سوری دارن کار میکنن در واقع دنبال اون گم شدن، اون گم شدن کشف ارتباط، تکرار حد وسطش هم مال کشف ارتباط، که روی قضایایی سوار شده که تو فصل قبل گفتیم که قضایا رو تصدیقی سوار شده که در اول کتاب گفتیم این سیر رو ببینید دوستان، یعنی ما با تصدیق و قضیه یه قضیه رو درست کردیم برات. بابا منطقی خیلی دقیق کار کرد، او اومد گفت من تصدیق رو درست میکنم، بعد که تصدیق رو درست کردن یعنی کشف رابطه واقعی دو طرف یک قضیه رو درست کردن، یه قضیه برات دادم، بلکه یه قضیه دادم، حالا تو یا با استدلال مباشر از یک قضیه به قضیه‌ای برسی موافقت در صدق یا ملازمه یه در کس داره با این قضیه، یا با استدلال غیر مباشر با دو قضیه این چنینی برو و به نتیجه برسی. اگر دو قضیه شد این دفعه باید خیبرد دو قضیه رو من برات درست کنم، میشه حد وسط، اول اول خود شد درست کرده باشد، میشه هم عبارت مادیت. آقایی نه، لذا خود این آقایان ما وقت منطقی خوندیم تو منطقه با شما همین تیکره آوردیم سر المقارنه تو بین الجدل و البرهان نشونتون داریم از اون طرف گفتیم آقای مزفر وقتی میاد میگه که مقسم صناعات خمس پنجتاست پس چرا تو المقارنه تو رابعه اومد گفت که صورت جدل لا ینحصر فلقیاس، میتونه از تمثیلم باشه، میتونه از استقرار ناقص هم باشه،
چون
باید کرد دوباره آفرین دوباره تو خطابه هم همینو گفت و از تازه تو خطابه اکثر ما از تمثیل استفاده میشه نه از قیاس یا استقرار. پس شمایی که زیل کار میایی اعتراف به حرف و بندگان خدای پدر جد مناطق بو علی سینا میکنی، شما اولش میایی میکنی قیاس و مقصد، بعد میگه حالا به حسب ماده به تقسیم سنوری پنج قسمش میکنی، اگه پنج داشته اید که خروج از مقسم نکن بعد بیا بگو از استقرار و تمثیل هم بحث میکنی، اگه از استقرار و تمثیل بحث میکنی کما هو بل هر ایشی مشکل نداری این راست هر درستیه، معلوم میشه که اون مقسم سازی غلط بوده، مقسم سازی رو چرا انجام دادی؟ چون مسئله تقدم سوری بر مادی رو درست کنی،
مخواد بیا قیاس هر قرار استفاده میشه
نه که
غیر قیاس استفاده نمیشه،
نه غیر مقصد ما باب جدل رو داریم توی قصه می‌ذاریم
از در این باب ها از قیاس
از آن گفت مثلا الان محمد قرآن جان
سوالا
جواب نداره. ذاتی ما برهان به ذاتی اصل موضوع. یه بار بگو سوال. بریم
فردا بیام ان شاء الله. جان. شما دارید با وزیر عرضی صحبت کردید. من
آیون فردا دوستان عزیز خلاصه جنبندی بحثامون رو بیارن، میخوام یه چند نفر بخونن برامون خلاصش را روکش که کل این بحثایی که با هم کردیم رو بیارن
جلسه.
همین هر چند تا بود جنبندی
رو جلسه.